أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين راسي جمع حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. خب بحث ما در کتاب دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه جناب آیت الله ایروانی بود. رسیدیم به تفاوت هایی که بین قاعده فقهی و قاعده اصولی هست. سه تا تفاوت رو در این کتاب بیان میکنه. تفاوت اول در چگونگی دستیابی به حکم شرعی است. اگر فقیهی بخواهد از طریق قواعد فقهی به حکم شرعی دسترسی پیدا بکند، از باب تطبیق قواعد فقهی بر مصادیق خارجی میتواند حکم شرعی رو به دست بیاره. برای مثال قاعده طهارت یه قاعده فقهی است که میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس، و بعد این قاعده انطباق و تطبیق پیدا میکنه بر لباسی که شک دارید نجس است یا پاک است. بر اساس قاعده طهارت حکم به طهارت لباس میکنید، تطبیق کلی بر فرد و مصداق خارجی. خب این قاعده فقهی است. ولی قواعد اصولی گرچه هم همانند قواعد فقهی متضمن احکام کلی هستند، اما این احکام کلی احکام شرعی نیستند. قواعد فقهی خودشون احکام شرعی کلی هستند که انطباق بر احکام شرعی جزئی پیدا می کنند، ولی قواعد اصولی خودشون احکام شرعی نیستند، احکامی هستند که در مسیر استنباط حکم شرعی قرار می گیرند. مثلا قاعده حجیت خبر ثقه که بعد در طریق استنباط قرار میگیره و میتونیم مثلا اگر حالا شک داریم که مثلا آب انگور حلال یا حرامه، به روایتی که خبر ثقه هست و بر اساس قاعده اصولی حجیت خبر ثقه میتونیم اون روایت رو بپذیریم و حکم شرعی اون رو ذکر کنیم، بگیم آب انگور در صورتی که بجوشد حرام است، تا نجوشیده حرام نیست. خب القاعده الفقهیه والفارق بین و بین، اینا رو خوندیم ولی میخوام سریع بخونم. القاعده الفقهیه والفارق بین و بین القاعده الاصولیه فی مجال التفریق بین القاعده الفقهیه والقاعده الاصولیه يمكن ان تقدم عده فوارق قد يكون بعضها قابلا للمناقشه الا اننا نترک ذلک الى مستوى اعلا. فرمود که قاعده فقهی و فرقش با قاعده اصولی در عرض کنم وقتی که فرق گذاری بین قاعده فقهی اصولی میکنیم در واقع متوجه میشیم، ممکن میشه که تعدادی فرق رو تقدیم کنیم، بیان کنیم. یمکنو ان تقدم عدت و فوارق قد یکونو، بعضی از این فوارق قابل المناقشه، که فرماید ما در اینجا اینا رو این مناقشه ها رو دیگه ذکر نمی کنیم. الا مستوان نترک ذالک الا مستوان اعلا، تو سطوح عالی باید بحث بشه. که ایاتو باشه نمونه ای رو از اشکال 600 ذکر کردیم. به نظر ما البته اشکال 600 هم وارد نیست و این تفاوت هم تفاوت درست است. این که شیصد مثلا میگفت که در بحث اینکه آیا نهی از عبادت مقتضی فساده یا نه، میگفت که اینو بستگی داره به چه نحوی بیان کنیم. اگر بگیم عبادت منهیان عن باطلان، خب این تعبیر با اینکه نهی در عبادت مقتضی فساده، این دو تعبیره. بله نهی از عبادت مقتضی فساده یه همین در مسیر استنباط قرار میگیره، اما اگر بگیم عبادت منهیون ان باطلان میشه شبیه قاعده فقهی. ولی خب مگر دست ماست که از دل اون خواست عبارت رو بیان کنیم. حضرت شهید سعد به هر حال اصول فقه یه مسیری دارد، یه بحثش ملازمات عقلیه است. ملازمات عقلیه سوال اینطوری مطرح میشه که آیا نهی از عبادت مقتضی فساد است یا نه؟ ازا در اختیار ما نیست هر جو دلمون خواست عبارت رو تغییر بدیم که تبدیل کنیم به قاضی اصولی و قاضی فقهی. اگه تغییرش دادید خب میشه قاضی فقهی. توجه به این که مسئله نیست. حالا میفرماید که ان القاعده الفقهیه قاعده تشتمل على حکم شرعی. فرق اوله، ان القاعده الفقهیه قاعده تشتمل على حکم شرعی عام يستفاد من تطبيقها الحصول میشه نائب فاعل يستفاد الحصول عرض کنم خدمت شما، بله يستفاد الحصول من تطبيقها على احکام شرعیت جزئیت یا مصادیق لذلك الحكم العام. قاضی فقهی قاضی است که اولا حکم شرعی عامی رو در بر داره، ثانیا از تطبیقش به احکام شرعی جزئی دسترسی پیدا میکنه و استفاده میکنه. از تطبیق اون قاضی فقهی استفاده میشه حصول بر احکام شرعی جزئی، که هیه این احکام شرعی جزئی میشه مصادیق اون حکم عامی که قاضی فقیه بود. در حالی که بین و القاعده الاصولی قاعده تستن به تا حکم عام یستفاد من خلال تطبیق و استنباط احکام شرعی کلیه مغایرتن لدار که حکم عام. در حالی که قاعده اصولی قاعده است که تستبطن و در بطن خود دارد، در درون و بطن خود دارد حکم عامی رو، یعنی اولا حکم عامه از این جهت مثل قاعده فقهی است، اما یستفاد از خلال تطبیقش چی یستفاد؟ استنباط احکام شرعی کلیه، که اون احکام شرعی کلیه مغایر است با اون حکم عام، یعنی مصداق اون حکم عام به شما نمیرن، جزئی اون نیستن، مصداق اون نیستن، توجه دارید؟ بلکه وقتی به کارش میگیرید حکم شرعی کلی استنباط میشود. مثال زای قاعده و طهارت التي قاعده فقهيه والتي تنص على ان كل شيء يشك في نجاسته فمحكوم بالطهاره. مثال مطلب اینه که این تفاوت مثالش اینه، قاعده طهارت که قاعده فقهيه است و تنص یعنی تصریح میکنه، دلالت مطابقی منطوقی دارد بر اینکه کل شیئن ان کل شیئن یشک فی نجاسته و محکوم به طهاره. قاعده مفاد قاعده این ان هذه القاعده تتضمن حکما شرعيا عاما. قاعده متضمن حکم شرعی عامه و اذا طبقنا، وقتی که تطبیق میکنیم اون را یعنی قاعده رو علا موارده ها یعنی علا مصادیقه ها، لم نحصل علا احکام اخرى که تتغایر و مضمونه، به یه احکام دیگری نمیرسیم که مغایر با اون حکم با اون قاعده فقهی باشد، مغایرت با مضمونش داشته باشد. تتغایر مع مضمونه ها عرض کردم، و مضمون ها یعنی مع مضمون ها، یعنی مفعول مع بگیرید، یعنی این حکم جزئی که مثلا طهارت این لباس است که شک داریم نجس یا نجس نیست، این مغایرتی با حکم کلوشین لکه طاهر حتی تعلم انه نجس نداره، بل الا احکام تتفق به مضمون ها، بلکه حاصل میشه بر احکامی که متفق است، در واقع متحد است با قاعده و مضمون اون قاعده. بید انها از یق، یعنی عرض کنم خدمتتون غیر انها از یق، غیر این که ان اون قاعده این ببخشی حکم احکام اخرى این احکام این مصادیق از یقن، یعنی دایره شون محدودتر از قواعد از قواعد تورات، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر رو میگه. ولی نجاست این قضیه، توجه داری، نجاست قضیه این نیست. نجاست در واقع نجاست مثلا لباسی که شک داریم بر اینکه نجس است یا نجس نیست، نه، ما اینو عرض کنم خدمتتون به عنوان حکم جزئی، خیلی جزئی در واقع مشاهده میکنی. خب فاذا کان لدینا ملابس و نشک و فی نجاسته ها، خب مثال میزنی دیگه، اگر نزد ما ملابسی باشد، لباسایی باشد که شک داشته باشیم در نجاستشون، فمن خلال تطبیق علیها، یعنی از خلال تطبیق این قاعده طهارت علیها بر اون ملابسی که شک بر نجاسته شده، نحکم به انها طاهره، حکم میکنیم که اینو پاک. و الحکم هازا به طهارت علی الملابس التی یشک فی نجاسته هو به نفسی مضمون قاعده طهارت، لذا حکم میکنیم به طهارت لباسهایی که شک داریم در نجاستشون، که هو این حکم به نفس مضمون همین قاعده طهارت است. ولیس شیئا غیره، ولیس شیئا غیره، غایته انه اضیق و خاص بالملابس، یعنی این حکم جزئی که در باره لباسه که شک داریم در نجاستش، این غیر قاعده طهارت نیست، همونه، مصداق همونه دیگه، کلی جزئی هم. و غایتش اینه که انه ازیق، یعنی این حکم، الحکم هازا به طهارت علی الملابس التی یشک فی نجاستها، این ازیق و خاص است، یعنی این حکم خاص به ملابس هست، توجه داری، یعنی این زمین انه رو به الحکم هازا بزنید، این ازیق و خاص است به مختص لباس دیگه، به مثلا اگر فرشی داری شک داری نجسی یا نه، دیگه شامل حال اون نمیشه. و هازا به خلاف قاعده حجت خبر ثقت التی هی قاعده اصولیه، فانه من خلال تطبیقها نستفید حرمت العصیر العنبی اذا غلا فی ما اذا دل خبر ثقت علی ذلك، و هذا به خلاف قاعده حجیت خبر ثقه است، این مطلب به خلاف حجیت خبر ثقه که قاعده اصولی است، که فانه شنشین است از خلال تطبیق این قاعده حجیت خبر ثقه نستفید حرمت اسیر انبی را، اسیر انبی رو یعنی آب انگور رو، اذا غلا، وقتی که غلیان پیدا میکنه و می جوشد، حکم میکنیم به حرمته. چرا؟ فیما اذا دل خبر ثقت علی ذلک، اونگاه که خبر ثقه دلالت کند بر همین حرمت اسیر انبی اذا غلا، و الحرمت المذکورت لیست مصداقا لمضمون حجیت خبر ثقه، خبر و حرمت مذکوره، این حرمت آب انگوری که اذا غلا، این مصداقی نیست برای مضمون حجیت خبر ثقه، بل هما شیعان تغایران تمام تغایر، وجود خبر ثقه یه دلالت داره، یه مدلول داره، یه مضمون داره، حرمت آب انگور اذا غلا یه عرض کنم مضمون دیگری داره، یه حرف دیگری میزنه، متغایرن به تمام تغایر، الا ان احدهما یستنبت من الثانی بیستحصل علی من خلاله، میگه الا این که یکی از این دوتا که با هم متغایرن، دو چیز بود دیگه، حجیت خبر ثقه و حرمت آب انگور، آب انگوری که البته اذا غلا، احدهما استنباط می شود از این احدهما الثانی، یعنی حرمت آب انگور اذا غلا استنباط میشه از حجیت خبر ثقه و یستحصل علیه من خلال تحصیل میشه علی یعنی بران ثانی از خلال همون احد هما یعنی از خلال حجی خبر ثقه تحصیل میشه چی؟ حرمت آب انگوری که جوشیده. خب اذن القاعده الفقهيه حكم شرعي عام تستفاد من خلال تطبيق احكام شرعيه جزئيه هي مصادق لذلك الحكم العام بخلاف في القاعده الاصوليه فانما يستحصل عليه منها هي احكام شرعيه مقيده لذلك الحكم العام نتيجه ميگيره قاعده فقهي حكم شرعي عام ميش كه استفاده ميشه از خلال تطبيقش چي استفاده ميشه احكام شرعيه جزئيه روز که هیا مصادیق لذالک الحکم العام یعنی احکام شرعی جزئی مصادیقی هستن برای قاعده فقهی که حکم عام به خلافی در قاعده اصولی به خلافی یعنی به خلاف این مطلب در قاعده اصولی است فانما یستحصل علیه منها اون چه حاصل میشه علی منها یعنی از این قاعده اصولی هیا احکام شرعیه احکام شرعیه تحصیل می شود از این قاضی اصولی اما احکام شرعی که مغایرن با حکم عامی که همون قاضی اصولی باشد و یمکن ان نعبر ان هذا الفارق الاول به تعبیر ثانی میشه یه جور دیگه هم تعبیر کرد این تمایز و تفارق نخستین رو بین قاعده فقهی و قاعده اصولی و اون اینه این تعبیر اینه بگیم و هو ان القاعده الفقهيه يستفاد منها في مجال التطبيق على مصادیقها در حالی که بینما در حالی که القاعده الاصوليه يستفاد منها في مجال الاستنباط خیلی تعبیر قشنگی است به نظر من فنی تعبیر کرده قاعده فقهيه يستفاد منها في مجال التطبيق على مصادیقها اما قاعده اصولی استفاده منها فی مجال استنباط این فرق اول به نظرم فرق درستی است اشکالاتی هم که بحث و گفتگوهایی که بعضی علما اینجا داشتن به نظرم وارد نیست وقت طلبا رو گرفتم آره خب تفاوت دوم می‌فرماید تفاوت در عرض کنم خدمت شما این است که قاعده فقهی خدمتتون عرض کنم که نتیجهش میشه حکم شرعی جزئی یعنی نتیجه قاعده فقهی حکم شرعی جزئی است اما نتیجه قاعده اصولی حکم کلی است دقت کنید این تفاوت دومه حالا ولی ممکنه این مطلب بگه تفاوت اول هم در میاد ولی یه نکته دیگه است ان القاعده الفقهيه ان القاعده الفقهيه تقدم لنا من خلال تطبیقها احکاما جزئیتا این احکاما جزئیتا شرعیه یعنی تقدیم میکنه به ما قاعده فقهیه از خلال تطبیقش چی تقدیم میکنه به ما از خلال تطبیقش احکاما جزئیتا این احکام جزئی شرعی اما به خلاف قاعده الاصولیه فانها تقدم قاعده اصولیه تقدم لنا تقدیم میکند به ما چی رو احکاما کلیتا، احکام کلی به ما میده. حرمت آب انگور کلیه، آب انگور جوشیده، حرمت آب انگور جوشیده کلیه. اما نجاست حاضر لباسی که شک در طهارتش داریم، این عرض کنم خدمت شما جزئی هست. فبه تطبیق قاعدت طهاره و علا مواردها نستفید ان هذا الماء طاهران و ذاک الطعام طاهران. یه وقتی تطبیق میکنیم قاعده طهارت رو و علا مواردها، به تطبیق قاعده طهارت تطبیق میکنیم قاعده طهارت رو و علا مواردها نستفید. و این عبارت باید یه اشکالی داشته باشه. حالا این بعدش قضیه حقیقی خارجی رو میگم خدمتون، توضیح خدمتون میدم. فبه تطبیق قاعدت طهاره و علا موارد، این باید با بی خود باش اومده. فبه تطبیق قاعدت طهاره علا مواردها نستفید. کتاب اشکالات ویرایشی و تایپی اینا داره، به نظرم خوبه یه وقت به محقق، به نویسندش بگیم یه بازنگری بکنه. فبه تطبیق قاعدت طهاره علی مواردها واو خط بکشیدش، نستفید و استفاده میکنه نهازن ما، تا این ما پاک است، این غذا طاهر است. توجه دارید؟ در حالی که نستفید و بین ما نستفید و من خلال تطبیق قاعدت حجیت خبر الثقه ان العصیر عنبی عنبیه الکلیه اذا غلا حرامه. اما وقتی تطبیق نمون قاعده حجیت خبر الثقه که قاعده اصولی است، استفاده میکنیم اینو که عصیر عنبی کلی کار به این نداره. توجه دارید؟ اذا غلا حرامه، لا ان هذا العصير او ذاك العصير الخاص يحرم اذا غلا. نه اینکه بگیم هذا العصير حرام است اذا غلا، یا ذاك العصير خاص اذا غلا يحرام. توجه دارید؟ بله، طبیعتا بعدش وقتی اون ان العصير العنبي الكلي اذا غلا حرام تطبیق میشه بر مصادیق بعدی. یه مسئله فقهی است دیگه، ان العصير العنبي الكلي اذا غلا حرام میشه مسئله فقهی کلی که منطبق میشه بر، چون هر مسئله فقهی کلی رو نمیشه قاعده کلی هم دانست، قاعده فقهی دانست. خب اینم فرق عرض کنم خدمتتون. دوم، بله، نتیجه قاضی اصولی بعد مصداق مصادیق میشه جزئی، و اولش که کلیه دیگه، الان گفتیم دیگه. حجیت خبر ثقه، حجیت، ببینید درسته حجیت خبر ثقه که قاضی اصولی است، بعد مصداق جزئی پیدا میکنه که حجیت خبر زراره درباره مثلا شکیات نماز، اینجا میشه جزئی. اما باز این فقهی نیست دیگه این. بله، هر قاعده کلی قطعا مصادیق جزئی داره. لذا قاعده اصولی حجیت خبر ثقه مصادیقش میشه حجیت خبر ثقه مثلا مفضل ابن عمر بنابر نظر ما که ثقه میدانیم، اما نجاشی ثقه نمیدونه، یا محمد ابن سنان مثلا، ما ثقه میدونیم، نجاشی متقدمین ثقه نمیدونن، ولی متأخرین بعضیا ثقه میدونن. خب، یا مثلا حجیت خبر زراره، حجیت خبر عرض کنم هشام، هشام ابن حکم، هشام ابن سالم، اینا میشن مصادیق جزئی، درسته، ولی دیگه حکم جزئی شرعی نیست، حکم جزئی اصولیه، نه حکم جزئی عرض کنم فقهی شرعی. حالا انشالله قاعده نفی حرج رو میرسیم دیگه، در بابش صحبت میکنیم. تفاوت سوم، تفاوت سوم این است که کشف قاعده فقهی و اصولی هر دو از آن فقیه مجتهد. اینکه چه قاعده فقهی است چه قاعده اصولی است، اینو فقیه مجتهد تشخیص میده. اما کاربست قاعده فقهی توسط مکلف امکان پذیره، ولی کاربست قواعد اصولی در حکم شرعی این توسط مکلف عامی امکان پذیر نیست. ان القاعده الفقهيه يتعهد بتطبيقها المكلف، المكلف میشه چی؟ فاعل يتعهد. میگه ان القاعده الفقهيه يتعهد المكلف العامي دون المجتهد بتطبيقها، یعنی قاعده فقهی تطبیقش رو مکلف عامی انجام میده دون المجتهد. دون المجتهد نه یعنی مجتهد این تطبیق رو انجام نباید بده، هم مجتهد هم مقلد، هر دو، این تعبیر دقیقی نیست دون المجتهد. فالمجتهد يقدم الى العامي كبرى قاعده الطهاره ويقول لو ان كل شيء مشكوك الطهاره فهو طاهر، هو طاهر يا فهو طاهر. آیه مجتهد تقدیم میکند به عامی یک کبرایی رو به نام قاعده طهارت که عبارت از اینه، میگه ان كل شيء مشكوك الطهاره فهو طاهر، درست. بعد تطبیقش رو مکلف انجام میده، تطبیق هم مکلف هم مجتهد هر دو، ولی مکلف هم میتونه انجام. اما ان هذا و ذاک هو مشکوک النجاسه و من ثم هو طاهران فوظیفه راجعتون الى العامی. اما اینکه مشخص بشه مثلا عرض کنم هازا یا ذاک هو مشکوک النجاسه، اینکه مثلا نجاست این یا آن که مشکوک النجاست بودن این یا آن، و اینکه و من ثم بر اساس اون قاعده طهارت و طاهران، اینکه هذا المشکوک النجاسه طاهران ذاک مشکوک طهارت طاهران مشکوک النجاسه طاهران، این فوظیفته راجعت الی العامی. فهو الذي يقول هذا الطعام الذي في بيتي مشكوك النجاسه فطهر، ولا يبقى منتظرا الرجوع الى المجتهد، منتظر رجوع به مجتهد نمیشه. ليتسدى للدور المذكور، تا عرض کنم این مجتهد متصدی بشود این دور مذکور را، مر دور مذکور را، توجه دارید، منتظر نمیشه آقای مکلف مقلد که رجوع کند به مجتهدی که مجتهد فقیه متصدی بشود مردور مذکور را. یعنی این نقش که ذکر کردیم، این نقشی، این کار کرد رو، این کار بست مذکور رو بیاد مجتهد انجام بده، نه منتظر نمیده. هازا فی مثل قاعدت تار. و بعد داره اما مثل کبرا حجیت خبر سقط فتطبیق و علام موارد ها وظیفتون مجتهد، اما مثل کبرا حجیت خبر سقط تطبیقش بر موارد، موارد این حجیت خبر سقط وظیفه مجتهده. فهو الذي يبحث عن الخبر الدال على حرمة العسير، یعنی مجتهد بحث میکنه از خبری که دلالت داره بر حرمت اسیری که اذا غلا، مجتهد بحث میکنه چون باید بررسی کنه واقعا این سند معتبره، وثاقت داره، مرسل نیست، نمیدونم صحیح حسن یا ضعیفه، و یبحث عن وثاقت الراوی، و بحث میکنه آقای مجتهد از وثاقت راوی، و یطبق کبرا حجیت خبر ثقه علی، تطبیق میکنه کبرای حجیت خبر ثقه رو علی، بر این خبری که دال بر حرمت اسیر است اذا غلا، البته بعد ثبوت کون اون راوی ثقه، وقتی ثابت شد براش که راوی ثقه است اون موقع دیگه تطبیق میکنه. توجه دارید این اینطوریست. اما یادتون باشه ما در جلسه اول که بحثی داشتیم عرض کردم کاربست همه قواعد فقهیه بر مصادیقش کار هر مقلدی نیست. توجه دارید بعضی قواعد هست که تطبیقش کار فنی میطلبه، مثلا گاهی خود نیاز به کارشناس داریم، مثلا فرض که قاعده داریم، قاعده لزوم حفظ نظام، تطبیقش بر مصادیق کار متخصصینه، کار مقلد عامی نیست. یا مثلا همین بحث استحلال که آقایون دیدید گاهی خود بحث میکنن، الان با این اوضاع احوالی که اتفاق افتاده که معمولا فضا خیلی آلوده شده و چیز، این خیلی اوقات نیاز به کارشناسان فنی داره که بحث رؤیت هلال رو مستاخن تعیین و تشخیص بدن. خب بعد میفرماید که خدمت رو عرض کنم معلوم شد که قاعده عرض کنم خدمتتون فقهی و قاعده اصولی این وجوه افتراق رو داشتن، تمایزشون معلوم شد. بعد می فرماید که المسئله الفقهیه و القاعده الفقهیه، بعد ان عرفنا الفرق بین القاعده الفقهیه و القاعده الاصولیه قد تسأل عن الفارق بین المسئله الفقهیه و القاعده الفقهیه. این بحث مطرح میشه که خب حالا شما فرق قاعده فقهی قاعده اصولی رو ذکر کردید، سه تا فرق ذکر کردید، فرق مسئله فقهی و قاعده فقهی چیه؟ جواب دیگه روشنه، بل جواب ان الفارق هو ان موضوع الاولا خاص بخلاف موضوع ثانی فانه عام. فمثلا قولنا الصلاة واجبة و شرب الخمر محرمون مسئله تون فقهیه، مسئله فقهی موضوعش خاصه ولی قاعده فقهی موضوعش عامه، لذا از صلات واجبتون مسئله فقهیه، ولو صلات هم یک کلی شامل همه نمازهای زید و عمرو بکر و خالد و تقی و نقی و اینا میشه، یا شرب الخم عامه ولی دایرش محدوده به یک عرض کنم موضوع خاص، میشه مسئله فقهی. فالاولا خاصتان به موضوع صلات و ثانیت و خاصتان موضوع شرب خمر، و اوضا به خلاف قول و کل جین لکه تار اتا تعلم انه نجس فین و قادت و فقیه حیث ان موضوع شی آمون و لهو جن بتون شمولیتون لموضوعات متعدده، یعنی یک ساحت گستردهی برای موضوعات متنوع دارد، ولم یأخذ فی موضوع معین، موضوع معین درش حق نشده، اما المساله الاصوليه والقواعد الاصوليه فهما واحد لا فرق بينهما، دي ما فرقی بین مسئله اصولی و قواعد اصولی نداریم. همه مسائل اصولی قواعد اصولی هست و همه قواعد اصولی مسائل اصولی هست. توجه داریم. فرقی بین اینها نیست. خب بعد میره وارد بحث دیگه اینش. ما بل اشتراک و الامتیاز. و من خلال ما سبق اتوحا ان القواعد الفقهیه تلتقی مع القاعدت الاصولی فی نقطه و تفترق عنا فی نقطه اخرى. ما بین اشتراک قاعده فقهی و قاعده اصولی چیه؟ ما بین امتیاز قاعده فقهی و قاعده اصولی چیه؟ میگه از مباحث گذشته واضح میشه انکشف که قاعده فقهی یه وجه اشتراکی با قاعده اصولی دارد، یعنی در یه نقطه با هم تلاقی پیدا می کنن. اما در یه نقطه دیگری افتراق پیدا می کنن. یا نقطه دیگری افتراق پیدا می کنن. اما نقطه تل التقاء، اون وجه اشتراک ما به اشتراک قاضی اصولی فقهی اینه، فهیه اون نقطه التقاء اینه، عبارت است از این: ان کلتا القاعدتین لهما جنبه شموليه لاكثر من اكثر من مساله واحده و تختصان به مورد معین. هر دو قاضی فقهی و اصولی ساحت شمولگرایی دارند، مر اکثر از مساله واحد رو، مسائل متعدد رو در بر میگیرند، اختصاصی به مورد معین ندار. و اما نقطه الافتراق فهی ان القاعده الاصوليه يستنبط منها حكم شرعي مغاير له بينما القاعده الفقهيه يستحسن من خلال تتبع الاحكام لا تغاير مضمونها بل هي جزئيات ومصادق لمضمونها الكلي. اون فرق اولی که ذکر شد، نقطه افتراق اینه که قاضی اصولی استنباط میشه ازش حکم شرعی که مغایر است با قاضی اصولی، یعنی حکم شرعی مغایر با قاضی اصولی است، در حالی که قاعده فقهی استحصل از خلال تطبیقش بر احکامی که لا تغایر مضمون احکام و مصادیق قاعده فقهی مغایرتی با قاعده فقهی ندارند، بلکه این احکام جزئیات و مصادیقی هستند برای مضمون کلی اون قاعده فقهیه. درست. خب و تفاوت‌های دیگری که حالا این که به هر حال یک مورد ذکر شد، عرض کنم خدمتتون. حالا اگر دوستان نکته‌ای داشتن توضیح بدن دیگه، حالا صوتی توضیح بدن، من اینو اجازه بدید تمام بکنم. بعد میفرماید که خب حالا تعداد این قواعد فقهیه چند تاست. اولا بعضی قواعد فقهیه قواعدی است که اختصاص به بابی از ابواب خاص دارد، مثل قاعده طهارت، قاعده لاتعاد. بعضی قواعد نه، مشترکن، مثل قاعده لا ضرر، ابواب مختلف، قاعده لزوم حفظ نظام. توجه دارید. ولی تعداد قواعد فقهیه فراوانه. القواعد الفقهیه لا تنحصر فی عدد معین. عرض کردم خدمتتون دیگه، بعضیا مثلا 20 تا قاعده گفتن، بعضی تا 400 قاعده هم ذکر کردن. هنوزم امکانش هست که قواعد، مثلا من عرض کنم بحثایی مثل لزوم اقتدار سیاسی، لزوم حکمرانی اسلام، این قاعده است به نظر من که اصلا تو هیچ قاعده فقهی بحث نشده. توجه دارید، هیچ قاعده بحث نشده. میفرماید که القواعد الفقهیه لا تنحصر فی عدد معین حیث ذکرنا فی ما سبق عن القواعد الفقهیه ترجع فی حقیقت ها الى حکم شرعی عام له سعت و شمولیت لمجموعه مسائل فقهیه هی به منزله مصادیق الله یتضع عن القواعد الفقهیه لا تنحصر فی عدد معین. یه قواعد فقهیه منحصر به در تعداد مشخصی نیست، همونجوری که قبلا هم گفتیم قواعد فقهی ترجیح در حقیقتش به حکم شرعی عام که برای او سعی هست، شمولیتی هست، گستردگی است برای مجموعی از مسائل فقهی، که این مسائل فقهی در واقع میشن مصادیق اون عرض کنم حکم شرعی عام. لهو رو بزنید به حکم شرعی عام. یتزو ان القواعد الفقهیه لا تنحصر فی عدد معین، روشن میشه که خلاصه قواعد فقهیه انحصاری در تعداد مشخص نداره، بل یمکن من خلال مراجعه الرسائل العملیه لفقهائنا العظام الحصول على قواعد فقهیه كثيره. میگه ممکنه از خلال مراجعه‌ای که به کتاب های رساله های عملی فقهای عظام داریم یمکنو الحصولو فاعله یمکن الحصول علا قواعد فقهی بیشتری، البته هم یمکنو من خلال مراجعت رسال عملیه الفقهان، هم یمکنو من خلال مراجعت رسال فقهیه، هم یمکنو من خلال مراجعت نصوص دینیه الحصول على قواعد فقهيه كثيره من قبيل قاعده يحرم من الرضا ما يحرم من النسب. و قاعده فقهيش توجه دارید که عرض کنم خدمت شما بر رضا حرام اون چه که از نسب حرام می شود، یعنی قاعده رضا اینه، یحرم من الرضا یعنی کسی که شیر میخوره از یک زنی، یه وقتی کسی مثلا بچه یه کسی، خب معلومه کی برش محرمه کی برش محرم نیست. میگه اگر از یک کسی شیر خورد همون احکام نسب رو داره. یا مثلا این قاعده البینتو علا مند دعا والیمین علا من انکر، وقتی دعوای پیدا میشه مدعی باید بیانه بیاره، اما منکر قسم بخوره کفایت میکنه. یا این قاعده ان دین الله احق بالقضا من دین الناس، حالا از روایات هم استفاده میشه که بدهکاری هایی که نسبت به خداوند سبحان دارید سزاوارتره که قضاشونو به جا بیارید از بدهکاری هایی که عرض کنم خدمتتون مردم از نسبت مردم دارید، توجه دارید. یا مثلا فرض بکنید قاعده خدمتتون عرض کنم من حازه ملکه، این قاعده است دیگه، وقتی زمین رو حیازت میکردن مالک میشدن. یا کل شرط نافذون الا ما خالف الکتاب عزیز و مقتضی العقد، یا ما علی المحسنین من سبیل، توجه دارید. یعنی یک کسی که کار نیکی انجام داده نباید مؤاخذش کنی، سرزنشش، وقت تو کار نیک ممکنه اشتباهی هم بکنه نباید سرزنش کرد. یا هر شرطی نافذه مگر خلاف کتاب عزیز باشه یا خلاف مقتضای عقد باشه. میگه القاعده الفقهیه علا قسمین، و القاعده الفقهیه علا قسمین، فبعضا یختص به باب واحد و بعضا یعم اکثر من باب، بعضی قاعده فقهیه اختصاص داره به باب واحد، بعضی ها هم تعمیم عمومیت دارن، ابواب مختلف شامل میشه. مثال اول که قواعد فقهی که مختص باب خاصی است، میفرماید که مثل قاعده لا تعاد فانها خاصتون به باب صلات، اما قاعده طهارت فانها، یا قاعده طهارت فانها خاصتون باب طهارت، و قاعده ما یزمن به سعی یزمن به فاسده و بالعکس، مالا یزمن به سعی لا یزمن به فاسده، فانها خاصتون به باب المعاملات، اما اون قواعدی که نه اختصاص به بابی از ابواب نداره، مثل قاعده لازره، قاعده نفع عسر، فانا تعمان ابوابا مختلفه، ابواب مختلفه شامل میشه به قواعد دیگری که البته هست. حالا بعد دیگه میره سراغ قاعده لا تعاد و دیگه مقدمه رو تمام کردیم، ان شاء الله جلسه بعد قاعده لا تعاد رو بحث میکنیم. بله، عرض کنم خدمتتون درباره این حکم کلی و جزئی که در یکی از فرقهای قاعده فقهی و اصولی مطرح شد، بله میشه این حرف رو زد که نتیجه قاعده اصولی یک قضیه حقیقی است، اما نتیجه قاعده فقهیه میشه یک قضیه شخصیه نه خارجیه. دوستان دقت بفرمایید، سه نوع قضیه داریم: شخصیه، خارجی، حقیقی. قضیه شخصیه موضوع شخصه، مثل زید، ام، بک. قضیه خارجی موضوعش شخص نیست، بلکه نوعه، اما نوعی که مصادیقش در خارج موجودند، حالا یا گذشته یا حال یا آینده. قضیه حقیقی موضوعش نوعه، اهم از این که مصادیقش در خارج موجود باشند، در گذشته، حال یا آینده، یا مفروض باشند. یعنی قضیه حقیقیه موضوعش اهم است از این که مفروض الوجود باشد یا محقق الوجود باشد، در گذشته یا حال یا آینده. لذا میشه این تفاوت رو این گونه بیان کرد در بحث تفاوت، یکی از تفاوت‌های قاعده فقهی و اصولی این باشه. بله، اینم که فرمودن نتیجه قاعده اصولی هم میشه جزئی، بله عرض کرده، اینو دیگه توضیح دادم خدمتتون که قاعده فقهی نفی حرج هم خروجش میشود مسئله کلی نفی حرج در همه نمازها و نفی حرج در همه روزها. عرض کنم خدمتتون، بله تطبیقش دیگه بر این نماز خاص یا بر این روزه خاص میشه، از این جهت میشه جزئی. حالا این که فهمیدم مورد دوم تفاوت رو نقص میکنه، نمیدونم چرا، توضیح بدن. یکی دوستان فهمیدن که بنده شنیدم که در روش استنباط فقه نظام 600 از مسائل فقهی با موضوع مشابه احکام کلی نتیجه میگیرند که اون احکام در واقع تشکیل دهنده مکتب یا مذهب است. میشه به سایر موضوعی تطبیق داد؟ آیا اون اصول مکتب مذهب همین قواعد فقهی است؟ بله، 600 رضوان تعالی علیه، من در بحث‌های فقه نظام توضیح دادم این رو که 600 یه روش استقرایی داره. 600 رضوان تعالی علیه در بحث‌های کلامی از روش تاریخی بهره میبره، اصلا یه سبکی داره تو تبیین مباحث معرفت اهل بیت. این همین با یه روش تاریخی، همین انسان 250 سالی که مقام معظم رهبری میگه، ایشون هم همینو داره، توجه دید، با همین روش تاریخی. در مسائل فقه از روش استقرا، بعد از کتاب الاسس المنطق للاستقرار رو که نوشت، ایشون از روش استقرایی در مسائل فقهی مخصوصا فقه نظام استفاده میکنه، مکتب سازی استفاده میکنه. میگه مثلا فرض کنید اینکه نظام سیاسی لازم است، لزوم تشکیل نظام سیاسی اسلام. میگه از تک تک مسائلی که در فقه هست، اینکه این بحث زکات رو شارع به فقیه داده، اینا که مثلا نماز جمعه رو به فقیه داده، اجرای حدود رو به فقیه داده، مجموع اینا مصادیق رو که جمع بکنید، استقرا میکنید، به یه حکم میرسی که لزوم تشکیل نظام سیاسی توسط فقیه این به دست میاد. این بحث قاعده فقهی نیست، یه بحث روش شناسی است، تو حوزه روش شناسی باید بهش بپردازیم، نه تو بحث قواعد فقهی. بعد فرمودن این قاعده فقهیه وقتی تطبیق پیدا می کند بر مصادیقش، آیا این مصادیق خودش یک مسئله فقهی نمی تواند باشد؟ و چرا؟ هر یکی میشه مسئله دیگه، میشه مسئله در واقع یه مسئله فقهی دیگه. گفت دیگه فرق مسئله فقهی و قاعده فقهی رو توضیح دادن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.